نگفتم میخواییم بریم بازار؟
خب من خب گفتم پروا نداره، برو بخی خوش تیر شود، مثل که خود دوشید نیست.
عزیزم دست خالی میشه رفت بازار؟ نکنه دلت هست که من بلاق بلاق برم سوندگر و سایل کنم که اونا چی میخرن چون تو خرید میکنن؟
گوش کن سیمه جان، همیال من پیسه ندارم، همین دیروز کرای خانه رو دادم، خودت که میدونه معاش ما چه خست، اون که زیاد نیست.
آله بگو گناهی ماست که معاش تو زیاد نیست؟ بعد از سال از 12 و من یک دفعه همراه خورخوندهیم وعده ماندم که برای این برم بازار. اون روز تو میخوای آبری مرا ببری.
عزیزم گناه خودت نیست. اصلا یک گپه، تو امروز برو بازار، چیزایی که پسند کردی خوشت آمد مد نظرت بگیر، دکانشو ببین کجاست، وقتی که پیسه به دست آمد هر دوی ما با هم میریم میخریم.
صادق خان من اشتاق نیستم که مرا بازی بیتی که بخیر برات مترک میخرم.
خب میگی من چطور کنم؟
تو با من بگو که من چطور کنم.
و باز من میشنوی واقعا فعلا خرید ضرورت نداره، نه عروسی است نه دعوتی است.
ضرورت نداره چی مالا؟
بچشم به معزی که پیسه به دستم بیایه برات پیسه میتونم که بری بازار بخری.
نه اتو نمیشه صادق خان، با یک فکر اساسی به حال زندگی ما بکنیم. نزدیک به 9 ماست که از زندگی مشترک ما تیر شده. شد که به این مدت یک دفعه مرا طلا فروشی ببری؟ شد که یک سامان خانه نو برما بخری؟
سامان خانه نو؟ چی میگی عزیزم؟ خودت میگی یک سال هنوز نشده از ازدواج ما تیر شده، با سامان نو چی مانا دیگه؟
تو به این زندگی که ما داریم میگی زندگی؟ ها؟ برو یک دفعه زندگی دیگران رو ببین.
قبول دارم که به زندگی ما کم و کاستی خوب وجود داره، اول زندگی ماست، ولی من تمام تلاش خودم میکنم. میفهمی من خودت نباید خجالت کنم. آستا آستا بخیر همه چیز درست میشه.
آستا آستا درست میشه؟ چی درست میشه؟ بخیالت که با این دو قران معاش خودت ما به جایی میرسیم، زندگی ما از این روی دور میشه، از نیفام از فرش در عرش میرسیم.
معذرت میخوایم سیما جان، از خودت معذرت میخوایم، به نظر خودت ناشکری میکنیم. ما شکر خدا مشکلی نداریم.
تا منظورت از مشکل چی باشه صادق جان؟ اگه منظورت ایست که گشنه نیستیم، لچ نیستیم، با کوچه نیستیم، بله خدا را شکر لچ نماندیم، شکم ما را یک قسم سیر میشه، در کوچه هم خب فعلا نماندیم. ولی خودت باید زندگی دیگر را ببینی تا ببینی که مشکل ما کجا هست.
عزیزه ما چی کار داریم از زندگی دیگر؟
نه اصلا گب زدن با خودت فایده نداره. من سبا بازار میرم، پیسام به کار دارم، این را اوچت باشه صادق خان.
خب حالا چه خبه کار داره عزیزی؟
زیاد نیست، 20,000 یا 30,000 هم که جیبم خالی نباشم.
چی؟ زیاد نیست باز 20,000 30,000؟ چی میگی؟
اگه نمیدانی بدان که مردم دست زن خود چند لک پیسه میتن. 20,000 و 30,000 خود اگه پیسی نیست که فقانت وقت برامده.
باور که عزیز مال او که پیسه ندارم، خیلی که بتانم به خودت 5,000-6,000 بتون بشه.
چی؟ چی گفتی؟ صادق 5,000-6,000؟ به گدایگر پیسه میتی؟ واقعا که میخوای آبروی مرا پیش چار دو خورخوندیم ببره. همون هم بگه انتخاب دستر کرده شوی کرده.
سیمه اینجا کجا میرسه؟ همه خود
جان پدر خوب هستی؟
تشکر شکر خدا پدر جان.
میگم بچه قنده چرا عروس گلم سیمین جانه ناوردی؟
خب راستش سیمین دو سه روز است که خار کده رفته خانه پدر خود.
چی؟ سیمین خار کده؟ از خاطر چی؟
صادق جان، جان پدر، همسرت 3 روز است که خار کده و تو قرار ششتی؟ چرا نرفتی از پشتش که به خانه برگردونیش؟
پدر جان میخواستم برم ولی...
ولی چی به چی قنده؟ ولی ملی نداره،
فایده نداره مادر جان، مرغ سیمین یک پای داره.
حال مشکل چی از جان پدر؟ چرا قهر کده؟
راستش از همون روزه اول زندگی ما مدام بیخ گوش میخوان که کار خودت به شما به درد نمیخوره، تبدیل کن معاشت کم است، برو پشت کار پیسه داشته باشی تو کپا.
جان پدر، صادق جان، بچه نکنه که به هم سرت سخت گرفته باشی؟
نه نه پدر جان، این سیمین است که به خودش سخت گرفته، خودش زندگیش هر روز با یک نفر مقایسه میکنه، انتظار داره هر روز بره بازار دست پر بیه. خب شما هم که میدونین معاش ما جوابگو نیست پدر جان.
عزیز مادر، حالا این رقم که شده چی خاک سر خود باد کنم؟ تو چی تصمیم داری؟ چی کار میکنی؟
به خدا مادر جان ایران ماندم، من سیمین خیلی دوست دارم، غیر از همین یک خوش دیگه زن بسیار خوبیست.
یعنی به چی قندم اگه خودت کارو کمایی تا تبدیل نکنی ای دختر سرخانه زندگی خود پس نمیایه؟
نمیدانم فعلا خودت مگه خیلیم جدیس مادر جان.
خب بچه برو پشت زنت ازش فرصت بگی، بگو که بیای سرخانه و زندگی خود، باز خودت سر فرصت بخیر کارتا تبدیل کن.
چی میگی حبیب جان؟ همه کار یادت نیست که بچه بدبختی و جگرخونی پیدا کرد؟ کار کجا بود؟
میفهمم که کار نیست، ولی اگه این زندگی تنها رای حفظش امی باشه چاره نیست دیگه.
خدا نکنه، انشالله که خدا یک رای پیش پایش بانه. توبه کردیم خدایا توبه. ای جوانای امروز چیا که بکلشان نیست؟
جان پدر برو پشت زنید، برو بدون اوقات تلخی و با مهربانی هم رایش صحبت کو. درست است که خواستش اوقع معقول نیست، ولی برش نشان بده که نظرش برای تو مهم است.
بچشم پدر جون بچشم.
آه بچه من نیکاره تو، برو پشت.
سیمین جان من آمدم.
عزیزم من با آشپزخانه هستم.
سلام مانده نباشی.
سلام تو هم مانده نباشی، خوش آمدی.
زنده باشی. میگم چی گپ هست؟ خانه رو بوی عطر غذات گرفته، نکنه که مهمان داریم و من بی خبر هستم.
مهمانیست ولی دو نفره، من و خودت فقط.
اوه قضیه جالب شد، عالی. مناسبتی مهمانی دو نفره چی؟ از سالگرد تولدی چیست؟
یک خبر خوش برات دارم.
خوش خبر باشی؟ میشه بگوی خبر خوش چی هست؟
در خودت کار پیدا کردم.
آه؟
دیدم منتظر خودت بشینم، معلوم نیست که تو کی کار پیدا میکنی دیگه.
ولی باور کن من به فکر تبدیل کار هستم.
نمیپرسی که چی کار برات پیدا کردم؟
خب چی کاری؟
مکرویان سازی.
عزیزه مگرم خودت نمیدانی که این کار سرمایه با کار دارم. من سرمایه‌ام کجا بود؟
فکرم اونجایشم کردم. خودت از کارت استعفا بده، بابت این سالایی که کار کردی برات پیسه میتن. خب پول پشه کرایه خانه رو هم میگیری، یک مقدارم از این طرف و طرف قرض کو.
ولی عزیزم
دیگه هم مولی نداره دیگه جانم. بیادرم همراه قاسم گپ زده. قاسم 2 سال است که به این کار است. باید ببینی وای صادق بیبی که چی زندگی بر زن اولاد خود تیار کرده. او هم مثل خودت کارمند یک شعبه بود، ولی حال زندگیش سایکو پاچایی میکنه.
چی بگویم؟
نترس، تا ریسک نکنی موفق نمیشی عزیزم.
خیلی خوب چی بگویم؟
گوش کن صادق جان، کار مکرویان سازی قسمی است که هر چقدر پیسه زیادتر داشته باشی فایده تام بیشتر میشه. حداقل باید خودت چی رقمی برات بگویم که شروع کار میتونه باشه 10 لک داشته باشی.
چی 10 لک؟
بله یک قسم نگو 10 لک، 10 لک البته حداقل. گفته باشم اگه بیشتر داشته باشی خب فایده تام بیشتر میشه، سود بیشتری هم نصیبت میشه. برات قول میتونم به 2 سال نرسیده و قدر پیسه هایت زیاد شده که به قول معروف شمار کرده نتونی.
میگم قاسم خان.
بله.
آلی پروژه مکرویان زیر نظر کی هست؟
سایکو بیادر، سرمایه گذار اصلی یک نفر به نام انجینیر امان نام داره.
خب انجینیر امانتون
خب
نفر اطمینانی هست؟
نه. تو چرت 10 لک پیسه تا نکو صادق خان. من تو نفرها را میشناسم که تمام هست و نیست زندگی خود سر این کار ماندن و این نفر اطمینان کردن، باور کن.
خب آخه
چی؟
10 لک که برای خودتان چیزی نیست، برای من هست و نیستم است. بیشترشان قرض است از مردم گرفته.
خوش کنی رای نزنی بچش. من شک ندارم که چند وقت دیگه دو دستی به سر خود میزنی.
چی؟ چرا؟
از این خاطر که با خود میگی ای کاش پیسه زیادتر سرمایه گذاری کده بودم، دو دستی در کله خود زده رایستی.
نمیفهم چی بگویم، باز شما تجربتون بیشتر است. ایزه میدونی
صادق خان چرت نکن، فقط تا آخر هفته پیسیت به امان خان برسن. از ما گفتن
بچشم تا آخر هفته
هرچه زودتر منفعت زودتر. این از ما گفتن بود بچشم.
خاطرتون جان.
چند ماه بعد
تو مطمئن هستی؟
بله، امروز با قاسمم تلفن کردم. اوم گفت که همان گریخته. قاسمم خیلی جگرخون بود. میگفت دارو نداش و سرمایه گذاری کرده بوده.
وای. یعنی چی که گریخت مگرم میشه؟
یعنی که بشر پیسهای مردم رو گرفته و گریخته. وقت رفته خارج. دیدی چطور در بدر خاک به سر ما کردی؟ خوب شد. همین رو میخواستی؟
چی؟ ما چطور کنم؟ مگه من این کارو کردم؟
تو نبودی که تهدیدم کردی که اگه کارو کمای خودت تبدیل نکنم خط خودت میگیری؟ این کارو تو پیدا نکردی؟ کاش پیسه مال مردم نبود.
گناه خودت بود. ای جوشت نگرفتی. با من
تو مانده که من اوش خودو بگیرم. تو مرا به دنده انداختی سیمین.
خب. من بد کردم. پس برو به همون شعبه که کار میکردی.
به خیالت که ریشخندیست که من بعد از چند ماه برگردم. اما هفته اول بجای من یک نفر دیگه مقرر شد.
خیر است. خب کم کم همه چیز بس دوباره.
خیریست که تو دانتا بسته کنی از خیرت.
صادق. صادق کجا میری؟ ای خدا چی خاکه بس سر خود کنیم. راست میگه کلش گناه ما بود. انال بیکاریش یک طرف، یک کد قرص و قوله رو چطور کنیم؟ خب بس سرم شد.
تشکر از شما عزیزانی که همچنان شنونده ما هستین. تا ساعت 7:55 با برنامه‌های مختلفی که همکارانم تهیه نمودند در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً همچنان با ما همراه باشین.
اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه این هفته کاوش در خدمت شما هستیم. می دانید که بخش اول برنامه به تازه های علمی، پزشکی و فناوری ایران تعلق داره و بعد در بخش دوم برنامه به تازه های علمی، پزشکی و فناوری دنیا می پردازیم. برنامه این هفته را با مطلبی در حوزه فناوری ایران آغاز می کنیم. یک محقق ایرانی با همکاری سایر پژوهشگران یک درمان مهندسی ژنتیک برای بیماری HIV روی افراد آزمایش می‌کند. این تحقیق بالینی به رهبری محققان دانشکده پزشکی لوئیس کاتس و یک شرکت دیگر انجام می‌شود. این شرکت مشغول توسعه درمان‌های مبتنی بر کریسپر برای درمان بیماری‌های عفونی است. هدف این آزمایش ارزیابی EBT-101 یک درمان مهندسی ژنتیک خاص است. محققان آزمایش‌های خود را بر اساس درمان ژنتیک کریسپر بنا کردند. این نخستین بار است که چنین درمانی برای بیماری‌های عفونی ارائه شده و همزمان برای ارزیابی روی بیمار آزمایش انجام می‌شود. این روش نوین برای جمع‌آوری داده‌ها درباره درمان مهندسی ژنتیک ارائه شده است. شرکت کنندگان در این تحقیق که نخستین دوز از درمان EBT-101 را دریافت کردند، برای واکنش ویروس HIV ارزیابی می‌شوند. از آنجا که این درمان پیش از این آزمایش نشده، محققان می‌خواهند مطمئن شوند با استفاده از آن تکثیر ویروس در بدن متوقف می‌شود یا نه. محققان امیدوارند با این روش افراد دیگر با استفاده از درمان‌های آنتی رتروویرال که هم اکنون برای مقابله با HIV و کار می‌رود نیاز نداشته باشند. به گفته خلیلی، مدیر بخش میکروبیولوژی، ایمونولوژی و التهاب دانشکده پزشکی کاتس، پس از گذشت بیش از 40 سال از زمان کشف ویروس، هنوز درمان قطعی برای آن کشف نشده است. حدود 40 میلیون نفر در سراسر جهان از این بیماری رنج می‌برند. به گفته او، درمان EBT-101 با حذف DNA ویروسی HIV از سلول‌های آن عفونت را از بین می‌برد. این تحقیق برای ارزیابی ایمنی و کارآمدی این درمان روی 9 شرکت کننده مبتلا به HIV آزمایش می‌کند. هدف این پژوهش ارزیابی میزان تحمل یک دوز EBT-101 در افراد و واکنش آنها به بیماری است. همچنین یک دوره پیگیر اولیه 48 هفته‌ای برای کارآزمایی با یک پیگیری طولانی مدت در نظر گرفته شده است. محققان متوجه شدند که اقداماتی باید برای دستیابی به درمان HIV انجام شود. با گفته آنها، حذف DNA از سلول‌ها راه حلی اساسی برای یافتن درمان است. ویروس این بیماری برای چند سال در ذخایر بافتی رسوب می‌کند و به این ترتیب از سیستم ایمنی می‌گریزد. در نتیجه این روند، موفقیت درمان‌های آنتی رتروویرال نیز کاهش می‌یابد. در یک دستاورد دیگر، گروهی از محققان ایرانی از یک ربات مجهز به واقعیت مجازی و آلات موسیقی مجازی برای آموزش به کودکان مبتلا به اوتیسم استفاده کردند و شاهد تغییرات اندکی در ارتقای توان موسیقایی آنها بودند. واقعیت مجازی یک فناوری در حال توسعه است که در زمینه‌های مختلف از جمله روانشناسی، آموزش و درمان کاربرد دارد. در این میان یک گروه از کاربران احتمالی برای این فناوری کودکان مبتلا به اوتیسم هستند که نیازمند آموزش هستند و تعاملات اجتماعی ضعیفی دارند. واقعیت مجازی می تواند به آنها کمک کند تا مهارت‌های اجتماعی خود را از طریق شبیه‌سازی در دنیای واقعی بهبود بخشند. در همین راستا آزاد شریعتی محقق کالج لندن با همکاری جمعی از محققان در ایران طی پژوهشی امکان اجرای برنامه‌های آموزشی موسیقی مجازی با استفاده از سیستم‌های ارزیابی خودکار برای کودکان مبتلا به اوتیسم را در مراکز درمانی تحقیقاتی بدون نیاز به خرید یک ربات و در نتیجه امکان ارائه برنامه در مقیاس وسیع‌تر با هزینه کمتر را ارزیابی کردند. بر همین اساس طی 20 هفته جلساتی برای 5 کودک مبتلا به اوتیسم در سنین 6 تا 8 سال انجام شد که شامل جلسه پایه، پیش آزمون، جلسات آموزشی، آزمون پس از تکمیل کلاس‌ها و یک آزمون پیگیری بود. در هر جلسه با توجه به دقت و سطح مهارت کودک از ربات‌های واقعیت مجازی و آلات موسیقی مجازی برای آموزش نت‌ها و قطعات مختلف موسیقی به کودکان استفاده شد. محققان با تجزیه و تحلیل آزمون‌های روانشناختی و پرسشنامه‌های انجام شده توسط روانشناس شاهد ارتقای اندک مهارت‌های شناختی کودکان بودند. با این وجود، اثر بخشی این روش یعنی استفاده از ربات‌های مجهز به واقعیت مجازی برای آموزش موسیقی با انجام تحلیل‌های آماری بر روی داده‌های عملکرد کودک در طول جلسات آموزش موسیقی که با استفاده از کدگذاری ویدیویی و سیستم ارزیابی خودکار پیشنهادی به دست آمد اثبات شد. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت تا این جلسات روندی صعودی در توانایی موسیقایی شرکت کنندگان نشان داده شد و همین امر تحقیقات آتی در این زمینه را تضمین می‌کند. دیگر دیابت نوع یک بیماری متابولیک است که به دلیل تخریب سلول‌های انسولین ساز لوزالمعده یعنی سلول‌های بتا واقع در جزایر لانگرهانس به وسیله سیستم ایمنی فرد اتفاق می‌افتد. مهمترین پیامد این بیماری بالا رفتن قند خون به دلیل فقدان یا کمبود انسولین در فرد بیمار است. تا کنون درمان‌های محدودی برای دیابت نوع یک وجود داشته است که با تزریق منظم و مادام العمر انسولین و پیوند عضو محدود می‌شود. سلول‌های بنیادی مزانشیمی تا کنون در کارآزمایی‌های بالینی متعددی مورد استفاده قرار گرفته و اثر بخش بودند. در همین راستا محققان پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران موفق شدند روشی درمانی با استفاده از سلول بنیادی برای کاهش تعداد دوره‌های افزایش قند خون را در مبتلایان به دیابت کشف کنند. طی بررسی‌هایی مشخص شده که این سلول‌ها در تعدیل واکنش سیستم ایمنی و بازسازی سلول‌های آسیب دیده مؤثر هستند و می‌توانند پس از وارد شدن به سیستم گردش خون به محل آسیب مهاجرت کرده و نقش درمانی خود را ایفا کنند. به منظور بررسی میزان اثربخشی و عوارض جانبی استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی خود فرد در درمان بیمارانی که به تازگی به دیابت نوع 1 مبتلا شده‌اند، این محققان تا یک کارآزمایی بالینی 21 بیمار تازه مبتلا به دیابت نوع 1 را به دو گروه تقسیم کردند. به گروه اول سلول‌های بنیادی مزانشیمی و به گروه دوم دارونما تزریق شد. سپس شرایط بیماران تا یک سال پس از درمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در مبتلایان به دیابت نوع 1 امن و بدون عوارض جانبی جدی است. همچنین استفاده از این روش درمانی تعداد دوره‌های افزایش قند خون را در مبتلایان کاهش می‌دهد. علاوه بر این روش درمانی الگوی سیستم ایمنی را از حالت پیش التهابی به ضد التهابی تغییر داده و منجر به افزایش شمار سلول‌های لنفوسیت تی تنظیم کننده در جریان خون و بهبود کیفیت زندگی مبتلایان می‌شود. نتایج این پژوهش نشان داد تزریق سلول‌های بنیادی مزانشیمی خود فرد در بیماران تازه مبتلا به دیابت نوع 1 می‌تواند منجر به بهبود شرایط بیماران شود. دوستان عزیز، بخش اول برنامه کاوش را در همین جا به پایان میبریم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه است. همچنان در ادامه برنامه همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. بسیار خوشحالیم از اینکه همراهی میکنید ما را با برنامه کاوش. رسیدیم به بخش دوم برنامه که تازه های علمی، پزشکی و فناوری جهان است. با ما همراه باشید. تغییر در چراغ موتورسیکلت‌ها ناجی جان‌های بسیاری می‌شود. طرح جدید که توسط پژوهشگران دانشگاه رایس آمریکا برای پیکربندی چراغ موتورسیکلت‌ها ارائه شده است، می‌تواند جان انسان‌های زیادی را نجات دهد. رانندگان موتورسیکلت 27 برابر بیشتر از رانندگان خودروهای سواری معمولی در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند. رانندگی در شب خطرناک‌تر است و تقریباً نیمی از تصادف‌های مرگبار در شب رخ می‌دهد. اکنون یک پژوهش جدید نشان داده است که بازنگری در نحوه نورپردازی موتورسیکلت‌ها می‌تواند به بهبود توانایی سایر رانندگان در دیدن این وسایل نقلیه کوچک کمک کند. پژوهشگران پیشنهاد کردند که به جای یک چراغ واحد، 6 چراغ از بالا تا پایین موتورسیکلت نصب شود. نویسنده اصلی این پژوهش می‌گوید از آنجایی که موتورسیکلت‌ها کوچکتر از سایر وسایل نقلیه هستند، تشخیص دقیق نحوه حرکت آنها در جاده برای سایر رانندگان دشوار است. این موضوع به خصوص در شب، زمانی که موتورسیکلت تنها یک چراغ جلو دارد، دشوارتر می‌شود، زیرا سایر رانندگان نمی‌توانند ارتفاع یا عرض کامل آن را ببینند. این پژوهش نشان داد که بهبود پیکربندی چراغ‌ها باعث می شود سایر رانندگان بتوانند موتورسیکلت ها را تا 0.8 ثانیه زودتر ببینند. دلوسیا، دیگر پژوهشگر این پژوهش می گوید ممکن است این تغییر کمتر از 1 ثانیه‌ای زیاد به نظر نرسد، اما کاهش زمان واکنش راننده در برابر یک تصادف احتمالی می تواند تفاوت بین مرگ و زندگی را رقم بزند. فراموشی خاطرات بعد با پخش صدا در هنگام خواب. پژوهشگران میگویند پخش صدا در هنگام خواب میتواند به شما کمک کند تا خاطرات بعدتان را فراموش کنید. همه ما خاطراتی داریم که ترجیح میدهیم آنها را فراموش کنیم و شاید دوست نداشته باشیم دیگر آنها را به یاد بیاوریم. اکنون پژوهشگران دریافتند که پخش صدا برای افراد هنگام خواب میتواند به آنها کمک کند تا خاطرات بد خود را فراموش کنند. این گروه پژوهشی از دانشگاه یورک امیدوار است که این یافته‌ها بتواند راه را برای روش‌هایی برای کمک به فراموش کردن خاطرات آسیب‌زا و مزاحم هموار کند. دکتر باردور جوئنسن، نویسنده ارشد این مطالعه می‌گوید اگرچه پژوهش ما در مرحله تجربی است، اما نتایج پژوهش ما این احتمال را افزایش می‌دهد که بتوانیم با پخش نشانه‌های صوتی توانایی یادآوری خاطرات خاص را در زمانی که فردی خواب است افزایش یا کاهش دهیم. و افزود افرادی که تروما را تجربه کردند و دلیل خاطراتی که از آن رویدادها دارند می توانند طیف وسیعی از علائم ناراحت کننده را تجربه کنند. اگرچه هنوز راه زیادی باقی مانده است، اما کشف ما به طور بالقوه می تواند راه را برای روش های جدید برای تضعیف خاطره ها که می تواند در کنار درمان های موجود مورد استفاده قرار گیرد هموار کند. توسعه ابزاری برای تشخیص آسم کودکان. اخیراً گروهی از محققان بیمارستان کودکان تورنتو از توسعه ابزاری خبر دادند که به آنها در شناسایی کودکان خردسال در معرض خطر بالای آسم کمک می‌کند. محققان از توسعه ابزاری به نام چارت خبر دادند که می‌تواند کودکان در معرض خطر بالای آسم را در سن 3 سالگی شناسایی کند. واژه چارت مخفف عبارت ابزار تشخیص خطر آسم دوران کودکی است. آسم یک بیماری التهابی رایج مزمن مجاری هوایی است که ویژگی‌های آن عبارتند از علائم متغیر و عود کننده، انسداد برگشت پذیر جریان هوا و اسپاسم برونش. نشانه‌های رایج آن عبارتند از خسخس، سرفه و تنگی نفس که به سگانه آسم معروف است. کشف عجیب در مورد یک سیارک خطرناک. پژوهشگران حوزه سیاره شناسی در بررسی‌های خود نکته عجیبی را درباره یک سیارک احتمالاً خطرناک کشف کردند. آژانس کاوش‌های هوافضای ژاپن در نظر دارد در سال 2024 فضاپیمای دستینی خود را به سوی یک سیارک نزدیک به زمین موسوم به فایتون پرتاب کند که هدف آن پرواز از نزدیک این سنگ فضایی در سال 2028 است. و همین دلیل این سیارک بالقوه خطرناک مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشگران اخیراً یک کشف قابل توجه در مورد فایتون داشتند. آنها دریافتند که چرخش آن در حال افزایش است. دوره چرخشی این سیارک سالانه 4 میلی ثانیه کاهش می‌یابد. حتی یک تغییر کوچک مانند این نمونه می‌تواند بر اکتشافات ماموریت دستینی تأثیر بگذارد. دانستن این سرعت چرخش ویژه با پژوهشگران امکان می‌دهد تا جهت‌گیری سیارک را طی پرواز فضاپیما با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند و در مشاهدات خود دقیق‌تر باشند. با ندرت اتفاق می‌افتد که چرخش یک سیارک تغییر کند. فایتون 11 سیارک شناخته شده است که تغییری را در دوره چرخشی خود نشان می‌دهد و بزرگترین سنگ فضایی با میانگین قطر 5.4 کیلومتر است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته کاوش رسیدیم. پیروز و تندرست باشید و تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
همراهان عزیز و ارجمند، با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل از رادیو دری با شما عزیزان هستیم. در این لحظات ملکوتی و التماس دعای خیر داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق کابل.
I'm sorry.
جان و شنوندگان عزیز و ارجمند، انشالله که سلامت باشین. شنونده ی رادیو دری هستین. علاقمندان به بخش های ادبی پارسی گویان، عنوان برنامه بعدی ماست که با هم میشنویم.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان.
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی. چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
در خدمت آقای دکتر حسن ذوالفقاری، استاد زبان و ادبیات فارسی و همینطور مدیر گروه آموزش فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هستیم. ایشون همینطور پژوهشگر فرهنگ عامه و ادبیات عامه و فولکلور هستند و آثار متعددی رو تو این حوزه منتشر کردن. آقای دکتر، از شما میخوام که در واقع پاسخ بفرمایید که یک معلم و آموزگار ادبیات عامه وقتی که یک متن رو برای آموزش انتخاب میکنه به چه وجوهی از اون متن باید دقت کنه، تا کجا دامنه این متن رو باید مطرح کنه، آموزش بده؟ چون خب خودتون مستحضر هستید که زبان فارسی زبان چندایه و پیچیده‌ای هست و هر چقدر ما بخواهیم درباره لایه‌های مختلف این زبان حرف بزنیم باز هم جا داره، ولی خب به حوصله یک فارسی آموز و نو آموز شاید چندان در واقع گسترده نباشه، فراخ نباشه که همه وجوه زبان رو بخواد یاد بگیره. ما تا چه حد مجاز هستیم که ابعاد مختلف یک متن رو آموزش بدیم؟
بله، خب وقتی که ما با یه متن روبرو هستیم، اولا خود این متن چند لایه داره، نیاز مخاطب هم چند وجه داره که به هر دو اینها توجه میکنیم و جمع این دوتا در واقع ما یه آموزش خوبی رو میخوایم ارائه بدیم. یک متن داستانی داریم. نمونه از یک متن داستانی رو فرض کنید که حالا من میخونم، ببینید چه لایه هایی در این متن نهفته است که ما باید این لایه ها رو نشون بدیم. میگه سر از یقه چرکین بیرون دوانده بود و اگرچه به حساب خودش ریش تراشیده بود، اما پشمهای زرد و سرخ خرمایی به بلندی یک انگشت از لابلای یقه پیرهن سر به در آورده و مثل کرمهایی که به مارچوبه گندیده افتاده باشد، پیرامون گردن و گلو در جنبش و اهتزاز بودند. از توصیف لباسش بهتر است بگذارم، ولی همینقدر میدانم که سر زانوهای شلوارش که از بس شسته شده بود به قدر یک وجب خورده شده بود. چنان باد کرده بود که راستی راستی تصور کردم دور از هندوانه از جای کش رفته و در آنجا مخفی کرده است. خب ببینید، این یه تیکه از همون کباب قاز هست. اینجا یه اشارات فرهنگی و داره که این شامل خیلی محدودی وسیع است. این اشارات فرهنگی میگم مثلا حتی نامردن از لباس، مثلا یقه، این یقه ممکنه این یخه هم بشنبه این زبان آموز، یقه یخه، و ما باید بگیم این یقه و یخه معادل چی هست، چه کاربردهایی داشته. اشیا که در اینجا ممکنه باشه، به اشیا باید ما بپردازیم چون نباید ساده بگذاریم ازش. من یک بار در کلاس خیلی ساده چون برای خودم آشنا بود گفتم کوزه چشم حریسان پر نشد، چهار صدف پر دور نشد، قانه نشد. بعد همه واج می‌دونم که کوزه چیه، صدف چیه، می‌دونید؟ گفتم خب معلومه دیگه یعنی چی. بعد معلوم شد که کوزه رو من باید اصلا عکسش رو کشیدم تا نشون بدم کوزه چی هست اصلا در فرهنگ ما.
بچه در واقع عقبه‌ای داره در فرهنگ.
عقبه کوزه چیه، مردم کوزه رو کجا استفاده می‌کردن. بعد چند تا مثال راجع به کوزه براشون گفتم که کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره، بعد یه فرهنگ پشتش بوده، و اینکه با کوزه ما چه کارهایی در بچگی با تیکای کوزه وقتی که دیگه کوزه میشکست باهاش بازی میکردیم، مثلا هفت سنگ بازی میکردیم. نمیدونم این کوزه وقتی که چهارشنبه آخر سال میشد توش یه سکه میریختن و از اون بالای مثلا پشت بام مینداختم پایین، میشه کسی صدایی میداد، شاید هم ترقای امروز بازمانده اما صدا باشه و بعد این سکش گیره یک کسی میامد. از همینجا یه ضرب المثل با ساختن که آقا این کوزش سر ما رو شکسته، سکش گیره یکی دیگه آمده. میدونید پس عقبه این کوزه خیلی جالبه که پس ببینیم وقتی وارده اشیا میشیم میتونیم در واقع یه مقداری بس بدیم موضوع رو. پوشاک، معماری، خوراک، آداب، سنن، باورها، تابوها، همه اینها این پس یه لایه
حوزه قرار.
یه لایه دوم دیگه اصطلاحات و امثال و کنایات و کلیشه‌های زبانی که اشاره کرد. یه لایه سوم جنبه‌های مردم شناختی، جنبه‌های سیاسی، جنبه‌های اجتماعی، جنبه‌های اقتصادی یه متن. این که مثلا لباس رو اینجوری در این متنی که من خوندم داره توصیف میکنه نشان دهنده فقر اجتماعی مردم هست دیگه، که اینقدر یک شلوار رو میپوشیدن، مثل حالا یک بار مصرف، دو بار مصرف، چند بار مصرف نبود، شلوار رو در گذشته اینقدر میپوشیدن که زانو مینداخت و زانوهاش رو تشبیه کرده اینجا به دو تا هندوانه که زیر شلوار قایم کرده باشن. و بعد میتونیم بس بدیم که بعد فرهنگ پوشش و لباس و استفاده از لباس خیلی مقتصدانه و قناعت پیشه بودن مردم در این زمینه، چنان که مثلا یک کت رو در گذشته باید چند نفر دماد میشدن،
چند نسل بلکه.
چند نسل دماد میشدن. این یه لایه این دو لایه دیگر رو میگم. یه لایه دیگری هم هست که خب به هر حال داستان اصلا نمیتونیم ازش چشم پوشی کنیم، اون لایه نماد پردازی داستان هست. چون به هر حال داستان نمیخواد یک سری حقایق رو، درست میخواد حقایق رو بگه، ولی زبان نمادین داره حتما. این جنبه های نمادین، تنز در همین داستان و وجوهش و چجوری تنز شکل میگیره، و اصلا تنزی که ما در زبان فارسی داریم تنز کلمات هست تا تنز نمایشی یا تنز حرکتی یا تنزای از این قبیل. یعنی چون زبان فارسی در واقع قناش بر همون زبان هست، طنزی هم که نویسندگان سعی کردن طنز پردازان نویسنده ما درست بکنن از همین منظر زبان هست، طنزای زبانی هست که ما چون خوب به معانی ضمنی، به معانی کنایی خیلی بیشتر از معانی آشکار توجه داریم برای حرف زدن، این طنز هم یک همچی کمکی میکنه. این هم یک بوده که اینجا با طنز رو برای این داستان نشون میدیم. و آخرین لایه راجع به آخرش دیگه، ببینید همون اولش نمیایم بگیم این سبکش سبک رئالیست، این سبکش نمیدونم فلان، یا نمیدونم این بلاحاظ نمیدونم دوره فلان، نه، ما اینها رو میگذاریم آخرین مرحله. یعنی از سطوح ساده تر
شروع میکنیم
تا به سطوح تخصصی تر برسیم. راجع به وزن میتونیم اگه شعر میخونیم براشون صحبت بکنیم، اگر شعر نو هست بگیم این شعر نو هست، تفاوتش با شعر سنتی کهن چی هست، نمیدونم. و راجع به مسائل تخصصی ادبی آخر سر صحبت بکنیم.
ممنونم آقای دکتر، در یک بخش دیگری باز هم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود.
زبان فارسی بیشتر از اینکه زبان یک ملت باشه یا اینکه زبان یک جغرافیا باشه، زبان یک تفکر و اندیشه است. روزی دانشجویی سر کلاس از من پرسید که ما آخرش مولانا رو اهل کجا بدونیم؟ آیا مولانا اهل افغانستانه چون در بلخ به دنیا اومده؟ آیا ایرانیه به خاطر اینکه در تمام مسیر زندگیش از ایران عبور کرده؟ و آیا ترکه به خاطر اینکه در قونیه مدفونه؟ در جوابش گفتم به جای اینکه بفرمایید مولانا افغانه، ایرانیه یا ترکه، بفرمایید مولانا یکی از ستون شامخ ادبیات فارسیه.
زبان فارسی همون زبانی هست که حافظ با اون شعر میگفت و امروز ما در تاجیکستان با اون فال میزنیم یا تفعال میزنیم و افتخار میکنیم. و شما هم اشعار رودکی را در اینجا همچون توتیا بدینه میمالید. با این زبان ما خوشبختانه تمام افکار و اندیشه های خود را قادریم که بیان نماییم.
زبان فارسی در هند پویایی و شادابی افزونتر داشته است در روزگارانی از تاریخ ایران تا در این سرزمین، سرزمینی که خاستگاه زبان پارسی است.
شنوندگان ارجمند برنامه پارسیگویان، لحظاتون بخیر. در کنار دکتر غلامعلی حدادادل هستم، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی. آقای دکتر، برنامه شما راجع به درست نویسی زبان فارسی در فضای مجازی چیه؟
یکی داستانی است پر آب چشم. آره، برنامه‌ای داریم ولی من اعتراف میکنم که کوتاهی کردیم، باید بیشتر کار کنیم. خیلی اونجا مشکلات داره.
اشاره بکنید
که بشه داریم به نام زبان و رایانه. یکی از وظایفش همینه که آسیب‌های زبان و خط فارسی رو در فضای مجازی بشناسه، راه علاج نشون بده. اون اندازه که ما می‌خوایم موفق نبودیم. من گفت گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب کوش و گو گناه من است. من میگم گناه من.
این آسیب ها میشه یه نمونه رو نام ببری؟
همین بیدر پیکری خط فارسی، نگارش فارسی. اصلا چی هست که از آسیب مصون مونده باشه در فضای مجازی که خط نمونده باشه، زبان نمونده، همه چیز صدمه دیده.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. بنده رضوانفر هستم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. تو این برنامه در ارتباط با یک مسجد میخوام صحبت کنم در شهر دربند روسیه. شهر دربند تنها شهر شیعه نشین روسیه است و همچنین قدیمی ترین شهر این کشور که 1500 سال پیش توسط قباد و فرزندش خسرو انوشیروان به عنوان شمالی ترین شهر ساسانی ساخته شد و سال 2003 میلادی هم در یونسکو به عنوان نمادی از معماری ساسانی به ثبت جهانی رسید. از همون 1500 سال پیش تا این اواخر زبان فارسی که از زبانهای رایج این شهر بوده و آثار زیادی به زبان فارسی توی این منطقه وجود داره. یکی از مساجدی که ایرانیه و جذابیت داره مسجد شیر خورشیده که در واقع یک شیر خورشید همراه ذوالفقار حضرت علی رو به نمایش گذاشته و به عنوان یک نماد ایرانی و شیعی. البته میدونیم این نماد در طول تاریخ جلوه‌های مختلفی داشته ولی به همراه ذوالفقار حضرت علی یک نماد کاملا شیعی و ایرانی تلقی میشه که شیر به عنوان مظهر و تجلی اسم حضرت علی به عنوان اسدالله و شیر خداست و شمشیر ذوالفقار هم که در دست داره و خورشیدی که بر فراز و بالای شیر قرار داره مظهر نور رسالت به حضرت نبی اکرمه و باید گفت که مولا علی زیر این نور در واقع علی شده و قدر و منزلت یافته. این نماد به همراه ذوالفقار در دوره قاجار ترسیم شده و مسجد شیر خورشید نیست بنا به تاریخ ذکر شده در کتیب فارسی مسجد مربوط به همین دوره است. غیر از این نماد این مسجد سه تا کتیب فارسی هم داره که به سازنده بنا، تاریخ ساخت و اهداف بانی اشاره داره. مسجد که الان اسم المهدی رو به خودش داره در دوره شیخ علی خان آخرین حاکم قاجاری دربند ساخته شده. شیخ علی خان بعد از اهدام گلستانی اهدامه رو با اینکه دستور شاه بوده نپذیرفته و ذیل روسیه خودش رو قرار نداده، لذا توسط نیروهای روسیه دستگیر و کشته میشه و در ایران هم به عنوان یک قهرمان ملی شناخته شده.